بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه قبل روایتی را به عنوان یکی از افراد بخاری که مصدر بود به ابن ابی اویس از ابو هریره نقل کردیم. بعضی از رفقا خواستند که توضیحی در این رابطه داده بشه و مطالبی که اجمالاً مربوط به معنای این روایت هست بیان بشه. روایت این بود که ابو هریره بیان میکنه من از رسول خدا دو ظرف، وعا به معنای ظرفه، دو ظرف علم از پیغمبر حفظ کردم. حفظت عن رسول الله و عین من العلم احدهما بثته و الاخر لم بثته. حالا تعبیر روایتش رو بخونیم، از روی متنش بهتر هست که حفظت عن رسول الله و عین. در کتاب علم از صحیح بخاری به عنوان عهد افراد ابن ابی اویس ذکر شده. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المغبري عن ابي هريره قال حفظت من رسول الله وعائين فاما احدهما فبثته واما الاخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. که اشاره به گردن و حلقومش کرد که اگر اون ظرف دومی را من بیان می کردم، منتشر می کردم، گردنم رو می زدم. این روایت معناش چیه؟ اون چه که مربوط به ابو هریره هست البته باید شناخت. در باب ابو هریره دو نظریه بلکه سه نظریه وجود داره. یک نظریه به عنوان این که او یکی از کسانی است که بیشتر از دیگر صحابه سهمی در نشر سنت رسول خدا داره، به اعتبار کثرت روایاتی که از رسول خدا داره در حقیقت بیشتر از دیگران سهمی داره در تبلیغ دین خدا. یک نظر اینه که مجموع روایات مکثرین در حدیث 6 نفرن که در رأس اونها از صحابه ابو هریره قرار داره که بیشتر از دیگران نقل کرده، که مجموع روایات مسنده او 5374 روایته. 5374 روایت که در صحیح بخاری به عنوان متفق علیه با صحیح مسلم 326 روایت از او نقل شده و به عنوان افراد بخاری از ابو هریره 93 حدیث نقل شده. این رقمی است که امثال ذهبی در ترجمه ابو هریره نقل کرده. دیگران از صحابه که اکثار حدیث داشتند احادیثشون از 2000 یا 2000 خورده ای مثل عبدالله عمر 2630 حدیث از اون نقل شده، یعنی بالاترین رقم مربوط به عبدالله مربوط به ابو هریره است. بعدش هم انس ابن مالک هست که 2286 روایت نقل کرده و بعدش هم عایشه هست 2210 روایت و بعد هم جابر ابن عبدالله انصاری 1540 حدیث و ابن عباس هم 1660 حدیث. اینها رقم هایی است که در ترجمه احوالات اینها و عدد روایاتشون هم در بخاری ذکر شده که میزان و مبلغ بهره اونها در بخاری هم ذکر شده. ابو هریره هم همچنانی که بیان شد دو چهره داره. از باب شخصیتی گفتن که او 100 اسم داشته، یعنی خود این در باب جعل حدیث، نقل حدیث بیان شده که ابو هریره 100 اسم داشته. حالا به هر اسمی ممکنه آمده باشه، نقل روایت کرده باشه و در وجه تسمیه او هم باز مطالبی گفتند که در وجه تسمیه او چی بوده. میگن در آستینش چند تا بچه گربه وحشی پنهان کرده بود و گفتن که این چیه؟ گفت این مثلا هره است. گفتن که این پس ابو هریره، جمع به اصطلاح هرات هست مثلا، ابو هریره که جمع اون بچه ها باشه یا نسبت به اون بچه گربه هایی که در آستینش بود. حالا این از باب استعاره باشه یا به عنوان واقعیتی باشه، علا کلن اسمش ابو هریره نبوده، صخر بوده. حالا یکی از اسماش صخر بوده و موارد دیگری هم ذکر کردن. مراجعه کنید به احوالات ابو هریره که ما حالا چون در اینجا نظریات مختلف وجود داره، چند کتاب مستقلن شیعه نوشته مثل سید شرف الدین و افراد دیگه در محاکمه ابو هریره کتاب مستقل نوشتن و ما خیلی الان در صدد اون جهت نیستیم که عیب و ایرادات و اون چی که مربوط به فقه احادیث بخاری هست از ابو هریره میخوایم بیان بکنیم که چه اندازه در این جهت مورد توجه هست. قدر متیقنی که خاص و عام، موافق و مخالف برش اتفاق دارن این است که او از کسانی است که در صف اهل شام بوده، با معاویه و با مروان به عنوان مؤذن، به عنوان کسی که در دستگاه اونها بوده مأموریت های اجرا می کرده. این اندازه مورد اتفاق هست که مؤذن بوده برای لشکر در صفین حتی و مواردی در رابطه با او ذکر کردن که نیابت داشته، ولایت داشته از طرف مروان بر مدینه، بر مراکز دیگر، و در سنه فوتش هم نقل کردن که 57، 58، 59 از دنیا رفته. یعنی هم 57 گفتن سنه 57، هم 58، یک چند ماهی بعد از عایشه از دنیا رفته. نقل میکنن که بر جنازه عایشه هم ابو هریره نماز خوند. حالا این مواردیش که در ترجمه احوالاتش ذکر شده و جهاتی که از باب مأموریت خاص سیاسی داشته در زمان خلفای شامیین، او هم دارای نقش خاصی است. اما این که خودش بیان میکنه که من یک ظرف علم را، یعنی اگر ما مقایسه بکنیم، حالا از این رقم 5374 حدیث در یک ظرفش بوده که گفته، اون ظرف دیگرش هم حالا یا همین اندازه یا کمتر یا بیشتر، بالاخره یک ظرفی بوده که بیان نکرده. و اون ظرف چه ظرفی بوده؟ این سوال میشه دیگه. اون احادیثی که بیان نکرده در چه صفیست، در چه ترازیست که بیان نشده؟ به عنوان ابهام و اجمال وجود داره. اما ما رفتیم و از همین صحیح بخاری کشف کردیم که اون روایات چه روایاتی است، اونایی که بیان نکرده چه روایاتی است که اگر بیان میکرد گردنشو میزدن. اولا به عنوان مخالفین ابو هریره چند دسته ذکر شده. در رأس اونها خلیفه دومه. یکی از مخالفین ابو هریره در نقل حدیث ابو عمر ابن الخطاب خلیفه دومه، اونطوری که در روایات آمده و مورد اتفاقم هست که خلیفه دوم او را کتک زد و به او گفت که کثرت حدیث نداشته باشه، تقلیل حدیث داشته باشه، ممنوعیت خاص برای او ایجاد کرد که خودش گفت که اگر نقل حدیث بکنی یا تو را به همون منطقه دوس خودتون تبعیدت میکنم یا کمرتو میشکنم، که خودش گفت اگر نقل کنم خلیفه دوم پشتمو میشکنه. بنابراین یکی خلیفه دوم، یکی هم پسرشه عبدالله ابن عمر، اون هم مخالف سرسخت ابو هریره است. یکی هم عایشه است. عایشه هم جزء مخالفین ابو هریره است، چون یک حدیثی نقل کرد که در صحیح بخاری نقل شده که صلات را هیچ چیزی قطع نمی کنه، لا تقطع الصلات الا الحمار والکلب والنساء یا المرأة. اونجا این روایت را که برای عایشه در طعن به عایشه این روایت را بیان کرد که صلات را، نماز را هیچ چیزی قطع نمی کنه مگر حمار و کلب و زن. حالا از کنار مصلی رد بشن، از جلوش رد بشن، همه اینا بحث شده که آیا این حدیث در بخاری هم آمده که گفتن که عایشه وقتی این حدیث رو شنید ناراحت شد، گفت همین مونده بود که ما رو تحقیر کنن بیارن در ردیف کلاب و حمار قرار بدن. علی کل این هم یک دسته. یک دسته دیگه مخالفین اعتقادی هستند که معتزله و احناف و مذهب اهل بیت شیعه جزء مخالفین ابو هریره هستند در کثرت نقلش در روایاتی که به او نسبت پیدا کرده. البته در اینم باز دو نظریه هست در بین مخالفین که اخیراً هم یک نظر ثالث و رابع و خامسی پیدا شده که معتقد هستند این کثرت نقل مربوط به ابو هریره نیست، مربوط به جعل حدیثه، خواستن حدیث جعل بکنن به اسم او جعل کردن و خودش هیچ اطلاعی نداره. یک دسته دیگه میخوان دفاع بکنن که انه بگن که در روایات نقل اسرائیلیات ابو هریره سهمی شخصا نداره، دستگاه جعل حدیث شام و شامیین آمدن به اسم ابو هریره نقل حدیث کردن. این هم یک نظریه است که اخیراً بیان کردن، ولی ما کاری به اینها هیچ کدوم نداریم، یعنی اینها از باب بحث ما خارجه. اون چه که مربوط به این روایت آیا شخصی میتواند کتمان علم بکند یا نه، یعنی عالم مجاز در نشر مطالب و مسائل مربوط به دین و مذهبش بیاد کتمان بکنه، آیا کسی این حق رو داره یا نداره؟ معمولا دو دسته روایت هست. یک دسته روایت هست که مطالبی که مورد ضرورت و عمل دیگران نیست برای اونها بیان نکنید، مطالبی که به درد دیگران نمیخوره کسی الزامی به بیان نداره، ضرورتی نداره کسی بیاد یک حرف و حدیثی را بیان بکنه که یا جامعه پذیرش او را ندارند و یا به دردشون نمیخوره. لا تقل کل ما تعلم، لا تعلق الجواهر على اعناق الخنازیر، گردنبندهای قیمتی را به گردن خوک و خنزیر نندازید. یعنی هر کسی یک تحملی داره، هر حدیثی برای یک جماعتی، برای یک جمعیتی باید بیان بشه که پذیرش او را داشته باشند. همینجور آدم نباید هر چه علم داره بیاد سر کلاس ابتدایی بیان بکنه یا تمسخر واقع بشه مطالب علمی ارزشمند را. این یک باب علم. آیا ابو هریره از این قسم بوده؟ اون ظرف علم را، جامعه را لایق این مسائل نمیدونسته از باب این که به وظیفه دینیش عمل کرده که جامعه پذیرش این احادیث من رو نداشت و من نقل نمی کنم. چون در آیه شریفه کسانی که علم را کتمان بکنند ملعونند، الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که علم را کتمان بکنن ملعونن. از چه قسمی بوده که جواز شرعی داشته که اگر بیان می کرده گردنشو می زدن؟ پس بنابراین برای حفظ نفس خودش هم شده یک مجوز شرعی داشته که نباید اونو بیان می کرده. اگر از این قسم بوده که بیان کردیم بنابر تحمل جامعه اسلامی بوده و مخاطبین، خب بله، این هر عالمی باید به این وظیفه شرعی عمل بکنه و هر حدیثی را در هر مجمعی برای هر مخاطبی بیان نکنه. ولی با وضعیت احادیثی که در صحیح بخاری وجود داره مشخص میکنه که این احادیثی را که در اون ظرفی بوده که بیان نکرده یک احادیث خاصی بوده. حالا ما برای این جهت دو سه روایت در صحیح بخاری من یادداشت کردم، اینها رو بیان میکنیم. در کتاب صلات رقم 3604 و 3605 دو تا روایت در اینجا وجود داره و یک روایت هم در کتاب توحید. 3604 و 5 یک روایت اینه: حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحیی. این نسخه ای که مربوط به صحیح بخاری است که ما ممکنه ازش نقل بکنیم، این نسخه ای است که به ترقیم صدقی جمیل العطار نقل شده. این کتاب داشته باشید که از دارالفکر که ملون و مرقم چاپ شده و همه صحیح بخاری در یک جلده. رقم 3605 را میخونیم. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید العموی عن جده قال کنت مع مروان و ابی هریره. من با مروان بودم و با ابی هریره. فسمعت ابا هریره یقول، شنیدم که ابو هریره اینجور میگفت: سمعت الصادق المصدوق، یعنی رسول الله. شنیدم که پیغمبر میفرمود: هلاک امتی علی یدی غلمت من قریش، هلاک امت من به دست بچه هایی است از قریش. غلمه حالا جمع غلام باشه، معنای نوجوان ها، جوان ها، به بلوغ نرسیده ها یا به سن کمال نرسیده ها، مثلا 40 سالشون کمتر باشه. حالا غلام را به تعبیرهای مختلف ذکر شده. فقال مروان غلمتون. مروان از ابو هریره سوال کرد که غلمتون جوانهایی از قریش. ابو هریره گفت که ان شئت ان اسمیهم بنی فلان و بنی فلان، اگر بخوای اسم اونا رو هم میبرم که اونا کیا هستن، اون افراد چه افرادی هستن، اگر بخوای اسم اونها رو هم برات بیان میکنم. روایت بعدی هم تقریبا از این جهت هست، در این باب در کتاب مناقب هست، باب مناقب، باب علامات النبوه در کتاب مناقب این روایت بیان شده. روایت بعدیش هم باز از ابو هریره هست: قال رسول الله یهلک الناس هاد الحی من قریش، قالوا فما تعمرنا، قال لو ان الناس اعتزلوهم، قال محمود حدثنا ابو داود اخبرنا شعبه عن ابي التيا سمعت ابا زرعه. که حالا شرح این روایت در اطرافش احاله داده در رقم 7058 که این رو میخونی، اون هم مربوط به هلاک امت است و به دست قریش، جوانهایی از قریش. در کتاب فتن روایت اینه: حدثنا موسى بن اسماعیل، رفت سندش که مربوط به بخاری هست، خوندن نداره. کنت جالسا مع ابو هريره في مسجد النبي، با ابو هريره نشسته بودم در مسجد رسول خدا در مدینه. و معنا مروان، قال ابو هريره سمعت الصادق المصدوق يقول حلكت امتي على يدي غلمه من قريش. فقال مروان لعنت الله عليهم غلمتون. اونجا مروان لعنت کرد بر اونها، گفت یعنی اینجوری هلاک امت رسول خدا به دست جوانهایی از قریش. فقال ابو هریره لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلتو، فکنت اخرج مع جدی الى بنی مروان هین ملکو به شام فإذا رآهم غلمانا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم قلنا انت اعلم. بچه‌هایی در شام داشتن بازی می‌کردن از بنی امیه، ابو هریره گفت اینها همونایی هستن که دین خدا را، امت پیغمبر را به زلالت و بیچارگی می کشونن. حالا اینو داشته باشید. و یکی از معجزات ابو هریره را نقل می کنن که مرگ خودشو از خدا می خواست که من تا سنه 60 نمونم. ماجراها در سنه 60 اتفاق خواهد افتاد. ذهبی این رو در احوالاتش آورده که یکی از دعاهای مستجاب ابو هریره این هست که سنه 60 را درک نکنه، چون در سنه 60 واقعه عاشورا اتفاق افتاد و می گفت تمام بدبختی های مسلمان ها به دست اون قرشی انجام میگیره، اون غلمه ای از غلمان شامیین اتفاق میفته که در سنه 60 اتفاق افتاد. میگن ابو هریره قبل از اون 59 نقل کرده از دنیا رفت که سنه 60 را و واقعه کربلا را نبینه. روایاتی که مشخص میشه ابو هریره کتمان کرده و در اختیار دیگران قرار نداده مربوط به متائن شامیین است، مربوط به متائن و مصالب خلفاست که اگر بیان می کرد گردنشو می زدن و یا کمرشو می شکستن. بس این مشخص می کنه با این قرینه که اون وعاء علمی که لو بسستهو القوم و بلعومش بریده می شد، اون روایاتیست که در متائن و مصالب اهل شامیین و خلفا بوده که باز از قرائن دیگری کاملا پیدا میشه که اون مواردی را که در این حدیث بیان میکنه که ابو هریره در اختیار دیگران قرار نداد، اون چه که مربوط به تنقیص شؤون خلفا بوده، اونهایی که در شام بودن، متصدی بودن، بر کرسی خلافت نشسته و سنت نبوی را به عنوان دستبازی و به عنوان ملعبه خودشون قرار داده بودند، مربوط به این جهات است که این قسمت را در این جهت ما بیان کردیم. و اما مواردی را که مربوط به بحث ما در صحیح بخاری بود، یک قسمت را به عنوان بحث در مواردی که از تحت عنوان صحیح خارج هستند و به عنوان روایاتی که در صحیح بخاری آمده ولی عنوان صحیح بر اونها منطبق نیست، بحث در تعالیق بخاری هست که این کتاب صحیح بخاری ما اون قسمت تعالیقش اگر لطف بشه به من برسانید من بیان بکنم عدد را. عدد روایات بخاری را در تعالیقش من بیان بکنم که چه مبلغی و چه تعدادی از روایات بخاری مربوط به تعالیق هست. عددی که برای تعالیق نقل شده 1 عددی که برای روایات بخاری ذکر شده 9079 حدیث ذکر کردند که تقی الدین ندوی در کتاب الامام البخاری مجموع روایات بخاری را اینجوری نقل کرده که رقمی را که او ارائه میده 7397 حدیث، رقم دیگری را که ابن حجر بیان میکنه بالاتر از 9000 هست، یعنی 2 عدد را ابن حجر بیان میکنه با حذف بعض از روایات. بله، اون چه که در کتاب به عنوان تعالیق ذکر شده و جملت التعالیق 1341 1341 روایت به عنوان روایات تعلیق در این کتاب ذکر شده که اگر کسی خواست مراجعه بکنه کتاب ما را اگر نداشت به تدریب و راوی مراجعه بکنه، در اونجا در صفحه 79 از جلد اول مطالب در اونجا سیوطی و نووی در متنش بیان کرده. علوم الحدیث از ابن صلاح هم باز مطالبی رو نقل کرده و کتابهایی که مربوط به این فن هست در فتح المغیب، توضیح الافکار و المغنه از ابن ملقن و النکت علی کتاب ابن صلاح و الاقترال ابن دقیق العید روایات رو، یعنی این تقسیم بندی ها رو بیان کرده. پس شد تعالیق 1341 حدیث. حالا برای تعلیق هم یک تقسیم قائل شدن که تعالیق هم تارتن مجزومه هست تارتن غیر مجزومه، یعنی تارتن به صیغه مجهول خونده شده تارتن به صیغه معلوم. اگر ارسال مسلم شده باشه مثل قاله و روا، اینو میگن اطمینان به صدور داشته و جزء روایاتی است که در خارج میشه برای اون سندی پیدا کرد. اما اون قسمی که به عنوان تعلیقات غیر مجزومه به صیغه مجزوم غیر مجزوم خونده شده، رویه، یقال، یذکر، به این تعابیر آمده، اینها تعابیری است که ارزش و اعتبار روایی ندارند. حالا اینا چه اندازه است؟ از این مجموعه تعالیق و جمله ما فیه از تعالیق به عنوان مجزومه یک عددی است که فمن ذلک المعلق و فی معناه المتابعه. به عنوان تعالیق و فیه من التعالیق 1341 و اکثرها مخارج فی اصول متونه، که این تعالیق غیر مجزومه در کتاب کجا ذکر شده؟ این عدد از این 1340 روایت، 40 چند روایتی که ذکر شد، بیان شده که عدد خاصی از اینها غیر مجزوم هستند که اعتبار روایی ندارند. از این عدد اگر بحث بشه، این عدد هم به عنوان روایاتی که خارج میشن از تحت این عموم قابل شناسایی هستند در کتاب، که معمولا حکم تعالیق را که بیان کردن اینجوری بیان شده که چرا اینا را آورده، با وجودی که خود بخاری التزام به صحت داده، ما ادخلت فی کتابی الا ما صحه، چطور با این التزام به صحت ما خرج فی کتابهی تعالیق غیر مجزومه رو بیان کرده. و تعالیق غیر مجزومه اگر عنوان حدیث غیر معتبر باشه، در اینجا در حقیقت خلاف اون چیزی که بهش تعهد داده عمل کرده. برای این جهت موارد رو بیان کردم. حکم التعالیق هو تضعیف لافتقاره الى الاسناد. حکم تعلیق تضعیفه برای اینکه روایت ضعیف محتاج به سند هست. ولذالک قالوا فما کان منه بصیغه الجزم کقاله و فعله و امره و روا فهو حکم به صحته عن المضاف الیه و ما لیس فیه جزمان، یعنی غیر مجزوم، که یروا و یذکر و یحکی و یحکا و یقال و رویه و ذکره و حکیه، لیس فیه حکم به صحته عن مضاف الیه. این هم باز در صفحه 90 آمده در تدریب الراوی از سیوطی، که این قسمت هم در اونجا بیان شده. و قال ابن صلاح عند قول النووی فی تعلیقات غیر مجزوم لان مثل هذه العبارات تستعمل فی الحدیث الضعیف. این عبارات برای حدیث ضعیف آورده میشه، چطور در صحیح بخاری آمده. و قال ایضا اذا تقرر حکم التعالیق المذکوره فقول البخاری ما ادخلت فی کتابی الا ما صحه، اگر حکم تعالیق حدیث ضعیفند، پس چه کار کنیم با اونچه که بخاری گفته من در کتابم غیر صحیح نقل نمی کنم؟ قال الحافظ ابی نصر سجزی اجمع الفقها و غیرهم الا ان رجلا لو حلف به طلاق، این مربوط به کل روایات بخاری هست که باز اینجا و نبه الحافظ ابن حجر الا هذه التعلیقات لیست من اصل الكتاب، این تعالیق جزء اصل کتاب صحیح بخاری نیست، ولا من موضوعه، نه جزء اصل کتاب بخاریه نه موضوع کتاب بخاریه، چون صحیح بخاری معد برای چی؟ برای احادیث صحیحه. این که شما بیای احادیث ضعیف رو بیاری تو این کتاب از موضوع این کتاب خارجه. و انما ذکرت استئناسن او استشهادن، این روایات برای چی آمده؟ برای یک نوع تأنیسی، استئنس گرفتن با روایات باب دیگر یا استشهادن، مثلا شاهدی داشته باشه، یک نحوه خصوصیتی باید برش در نظر بگیریم و الا بودن این روایت لغو میشه. و یقول ایضا تقرر انه التزم فیه صحه و انه لا یورد فیه حدیثا الا صحیحا، هذا اصل موضوعه، هذا اصل موضوعه و هو مستفاد من تسمیته ایاه الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله و ایامه و سننه و ایامه، که این میگن باز هم از موضوع کتاب خارج است. ثم یقول فالمقصود من هذا التصنیف، من هذا التصنیف بالذات هو الاحادیث الصحیحه المسنده والمذکور بالعرض والتبع الاثار الموقوفه والاحادیث المعلقه فعلى ذلك التعليقات غیر مجزومه بها قطعی الخروج من تحت الصحیح تخرج عن عنوان الصحه وقد ادوا المعلقات في البخاري، که همون عددی که بیان شد. حالا مواردی هم بود که ما یادداشت کرده بودیم، موارد غیر مجزومه رو که یه لیستی رو من یادداشت کرده بودم که بخونیم، اونایی که به عنوان یذکر و یروا و این موارد غیر مجزوم است که علی الظاهر وقت تمام شده. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.